یکشنبه 22 تیر چلسی پاریس سن ژرمن ساعت 22:30 دقیقه.
وقت بخیر، با اعلام ساعت 15 از شبکه رادیویی ورزش دعوت میکنم شنونده جهان ورزش باشید.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های آبی از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز یک شنبه 22 تیر 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید و برنامه‌ریزی بفرمایید کنار ما بمانید تا حدود ساعت 16. بله، بعد از چند مدت خدمت رسیدیم. جهان ورزش آبی رو تقدیم حضورتون میکنیم و انشالله شما هم کنار ما هستی. طبیعی در برنامه جهان ورزش آبی میریم سراغ رشته های جذابی که زیر مجموعه فدراسیون های قایقرانی، روینگ، فدراسیون ورزش های آبی، نجات غریق و غواصی و البته برخی از رشته های زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی دارن فعالیت میکنن. اما مهمترین عناوین برنامه امروز، مروری بر خبرهای رشته‌های آبی، پیگیری اردوهای تیم ملی روینگ مردان، نگاهی به عملکرد تیم ملی واترپولو جوانان در رقابت‌های جهانی و رقابت‌های پیشروی تیم ملی بزرگسالان، و البته گزارش هایی از مجمع امروز انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی. خب دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما سروران نازنین شنونده سامانه پیامک 3306 هم هست که از این طریق میتونید اگر سوالی، نکته‌ای، نظری دارید در مورد رشته‌های آبی بفرمایید که حالا تو ارتباطی هم که ما داریم انشالله بتونیم سوالات شما عزیزان رو هم با عزیزانی که روی خط ما تشریف میارن مطرح. مروری بر چند خبر از رشته های آبی. مهدی حیدری باری دیگر به عنوان رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشورمان انتخاب شد. سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی: امیدواریم وزارت ورزش و جوانان در زمینه ساخت پیست به ما کمک کند. افشین فرزام سرمربی تیم ملی روینگ مردان: تغییرات رشته روینگ در بازی‌های آسیایی به سود ماست. برای حضور در بازی آسیای جوانان و بازی همبستگی کشورهای اسلامی، فصل جدید تمرینات تیم‌های ملی شنا از روز گذشته آغاز شد. اعضای کمیسیون‌های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون قایقرانی انتخاب شدند. نه قایقران به سومین اردوی تیم ملی کاناپولوی بانوان دعوت شدند. اعضای کمیته فنی فدراسیون روینگ مشخص شدند. مهدی پنامداش سرمربی تیم ملی واتپولو بزرگسالان: تحت هیچ شرایطی تمرینات تیم ملی را رها نکردیم. قهرمانی آسیا دور از دسترس نیست. و بالاخره دعوت از 11 قایقران به اردوی تیم ملی آبهای آرام. خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که در مرور عناوین مهم برنامه امروز هم عرض کردم، مجمع انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی کشورمون امروز برگزار شد و تکلیف رئیس آینده فدراسیون نجات غریق و غواصی مشخص شد. خب قبلا تاریخ امروز اعلام شده بود، اما زمزمه هایی وجود داشت که مبادا این انتخابات هم مثل برخی از مجامع انتخاباتی دچار تغییر زمان بشه، اما این نگرانی ها امروز برطرف شد، مجمع انتخاباتی برگزار شد. البته مجمع انتخاباتی که حاکی از رقابت نبود، در واقع رئیس سابق فدراسیون به عنوان تنها فردی بود که در مجمع انتخاباتی حضور پیدا کرد. البته 15 نفر از کاندیداهای دیگر هم تایید صلاحیت شده بودند، میتونستن در واقع در مجمع انتخاباتی امروز حضور پیدا کنن، به استثنای دو نفر از عزیزان که سعی کردن به نفع آقای مهدی حیدری کنار برن. سایر نفرات از مجمع انتخاباتی کنار کشیدن و در واقع در یک رقابت کاملا یک طرفه و قابل پیش بینی، مهدی حیدری که 4 سال قبل هم رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی بود، بار یک رأی تقریبا قاطع، تقریبا که چرس کنم دیگه، تحقیقا، چون از 47 رأی مأخوذ 47 رأی مثبت بهشون تعلق گرفت و بنابراین ایشون برای 4 سال آینده هم رئیس فدراسیون شدن. طبعا برنامه‌هایی خواهند داشت برای 4 ساله آینده در مجمع انتخاباتی به عنوان یکی از ناظرین خاص مجمع آقای دکتر سید محمد شربین اسبقیان که معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان هستن هم حضور داشتن، که همکار ارجمند من سکا خانم کیانی از حاشیه مجمع انتخاباتی گزارش‌هایی رو آماده کردن که بخش اولی که می‌خوایم تقدیم شما کنیم صحبت و گفتگو همکار من خانم کیانی با جناب اسبقیان است.
مجمع انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی صبح امروز در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و مهدی حیدری با رأی 100% و برای دومین بار ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. ریاست مجمع هم بر عهده سید محمد شروین اسبقیان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان بود. او در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه درباره مجمع صحبت کرد.
من ابتدا باید اشاره کنم که وزیر محترم ورزش آقای دکتر دنیامالی به همواره دستورشون اینه که ما در برگزاری مجامع و در فرایند برگزاری مجامع به اعضای محترم مجمع و رأی اینها باید احترام بذاریم. خب اعضایی که اینجا حضور دارند از صاحب نظران و نخبگان هستند، معمولا رؤسای هیئت‌های استانی، ورزشکاران، داوران، مربیان، باشگاه‌ها، ارگان‌ها، متخصصین ورزش هستند. و امروز هم ما شاهد بودیم که همه اینها بالاتفاق به آقای حیدری رأی اعتماد دادند و این مسئولیت ایشون رو سنگین میکنه، ضمن اینکه ما هم انتظاراتی از آقای حیدری بر اساس دستورالعمل‌هایی که داریم از ایشون داریم و قطعا قرار شد که بعد از حالا امروز فردا تشریف بیارن وزارت ورزش، جلسه تخصصی با هم داشته باشیم که انشالله نجات غریق برای ما با توجه به سواحل شمال و سواحل جنوب بسیار مهم است. ما نیاز به توسعه این رشته داریم به لحاظ اینکه استحضار داریم رزمندگان غواص ما در 8 سال دفاع مقدس هم کارهای بزرگی کردن، افتخارات بزرگی آفریدن. بنابراین با توجه به تأکیداتی که آقای وزیر هم دارند، ما توجه ویژه‌ای در این دوره برای رشته نجات غریق خواهیم داشت.
در این جلسه همچنین بر توسعه این رشته و تربیت ناجیان غریق تاکید شد.
خب تشکر میکنم از سکا خانم کیانی. یک بخش گزارشی دیگری هم خواهیم داشت که انشاءالله باز در فواصل برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد، که گفتگوی خانم کیانی هست با رئیس محترم فدراسیون نجات غریق و غواصی جناب آقای حیدری که انشاءالله پخش خواهیم کرد. اما اجازه بدید که تا قبل از که اولین ارتباطمون برقرار بشه نقبی بزنم به مسابقات اسکی رویاب قهرمانی آسیا، مسابقاتی اخیراً، حالا اخیراً که دارم عرض میکنم، این مربوط به هفته پیش هست، در کشور تایلند برگزار شد و خوشبختانه یک اتفاق تاریخی در رقابت اسکی روی آب قهرمانی آسیا رقم خورد. سروش صبحانی نماینده کشورمون تونست یک نشان طلای بسیار ارزشمند رو در ماده ویکبورد از آن ما کنه. برای اولین بار بود چنین اتفاقی رقم خورد و حالا سروش صبحانی باید خودش رو مهیای رقابت‌های ورلد گیمز یا بازی‌های جهانی کنه که ماه آینده در چنگدو چین قرار هست برگزار بشه. البته با توجه به شرایطی که ما داشتیم، از 2 هفته قبل از آغاز مسابقات سروش خودش در تایلند اردوهایی رو برگزار کرده بود و تنها نفر ما بود که در این مسابقات حضور داشت. حالا ما سعی می‌کنیم که اگر وقت داشتیم حتما با یک ارتباط در واقع بیشتر در مورد اسکی روی آب قهرمانی آسیا و درخشش سروش صبحانی صحبت. خب در مورد روینگ همونطور که وعده دادیم میخوایم صحبت کنیم، روینگ مردان و به هر حال شرایط آماده سازی و اردوهای تمرینی که بچه های ما دارن پشت سر میگذارن و خیلی امیدوار هستن که انشالله در بازی های سال آینده در ناگویا آیچی اتفاقات خوبی رقم بخوره. البته کار ما خیلی سخت است با توجه به اینکه اگر ما به حداقل دو دوره قبل بازی آسیا نگاه کنیم در بخش مردان چندان توفیقی نداشتیم. البته ریشه یابی عدم نتیجه گیری ما در بخش مردان میتونه یه جورایی نشون دهنده این باشه که بچهای ما در قسمت آقایون دغدغه های به هر حال گرداندن زندگی رو دارن و شاید مثل خانم ها که موفق دارن عمل میکنن در روینگ نتونستن آنچنان باید شاید توانمندی های خودشون نشون بدن. اما به نظر میرسه با توجه به برنامه‌ریزی که پس از استقلال فدراسیون روینگ صورت گرفته و درایت مربیان خوبی که الان در حال حاضر داریم، ما میتونیم انتظار موفقیت های درخشان رو در بخش مردان روینگ هم داشته باشیم. با این مقدمه میخوام برم سراغ سرمربی محترم تیم ملی روینگ مردان کشورمون، سرمربی دوست داشتنی و خوش اخلاق تیم، آقای دکتر افشین فرزام که انشالله دقایق خدمتشون هستیم. آقای دکتر فرزام درود بر شما، وقت بخیر.
سلام دارم خدمت شما استاد نوروزی بزرگوار، خدمت شما همکاران گرامی، دستاندرکاران برنامه و تمام مخاطبین محترمتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
همچنین متقابلا خیلی ممنونم آقای فرزام عزیز. خب من اطاله کلام نکنم، شنونده صحبت‌های جناب علی هستیم. اردو هم است که داره پیگیری میشه. توضیحات جناب علی.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب ما در واقع بلافاصله بعد از اینکه از مسابقات بزرگ مسکو برگشتیم به ایران، اردوامون رو در واقع تشکیل دادیم و همون جور که شما فرمودید هدف اصلیمون این هستش که بتونیم در واقع بعد از ناکامی که تیم مردان ما در بازی آسیای جاکارتا و هانگ رو داشته، انشالله امسال یعنی در سال آینده که بازی آسیای ناگویا خواهد بود، بتونیم در واقع در اولین قدم و اولین هدف گذاریمون این هستش که حتما تیم مردان هم به مدال آوری برسند و قطعا در کنار اون نیم نگاهی خواهیم داشت به رنگ خوش رنگ این مدال و به موازات اون در واقع اولویت ما این هستش که بتونیم این کمبودی رو که در این سالها داشتیم در پشتوانه سازی روینگ مردان اونو هم پیش ببریم. خب با توجه به اینکه بخش زیر 23 سال هم هدایتش به عهده من هست، در واقع با بچه هایی داریم کار میکنیم که روند خوبی رو داشتن تو این 4-5 ماه و امیدوار هستم که بتونن خودشون رو به بازی آسیایی ناگویا برسونن
انشالله. خب یه سری از نفراتی که الان زیر مجموعه جناب علی مشغول تمرین هستن مدت ها فاصله گرفته بودن، الان آخرین شرایط بچه هایی که این شرایط رو دارن رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر بهشون امید بستید که بتونن کیفیت خودشون رو نشون بدن؟
عرض کنم که خب ما با توجه به اینکه ماه گذشته در روسیه مسابقه داشتیم، مبنا رو بر این گذاشتم که در قدم اول اون رشته هایی رو که میخواییم حتما روش سرمایه گذاری کنیم برای بازی آسیایی در تک نفره سبک‌وزن و دو نفره سبک‌وزن روش در واقع تاکید داشتیم. اونجا خب تونستیم که در دو نفره سبک‌وزن به مدال طلا برسیم در تک نفره سبک‌وزن که فکر میکنم از در واقع با کیفیت ترین و سنگین ترین مسابقاتی بود که توی روسیه برگزار شد، تونستیم مدال نقره بگیریم. ما در روسیه در واقع مدال طلا رو ورزشکار بلاروسی گرفت که هفته گذشتهش تونسته بود مدال برنز قهرمانی اروپا رو کسب کنه. ما در اونجا تونستیم با یه فاصله قابل توجهی ازبکستان رو پیش رو بذاریم که ازبکستان هفته بعدش رفت در کاپ جهانی و تونست مدال برنز رو بگیره. یعنی ما اگر در اون مسابقات شرکت میکردیم قطعا ما هم میتونستیم یا مدال نقره یا برنز کاپ جهانی رو بگیریم. ایشالله اگه به هر حال یه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و بعد از قهرمانی آسیا شکل و شمایل در واقع حمایت ها یه مقدار پررنگ تر بشه، همونجور که تا حالا به هر حال نسبت به قبل حمایت ها بهتر بوده، امیدوارم که این روند رشد قابل توجهی داشته باشه که ما بتونیم با یک کیفیت بالاتر اولین قدم این مدال آوری رو در مردان برگردونیم و بعدش در کنار اون بتونیم تعداد ورزشکارهایی با کیفیتمون هم افزایش بدیم.
انشالله. ماده سبک وزن اشاره کردید. خب این نتایجی که به دست اومد در رقابت های جایزه بزرگ روسیه آقای دکتر فرزام نوید بخش بود، از این حیث که خوشبختانه برعکس دوره قبل بازی آسیایی، مثل که این موادی که ما درش تخصص داریم و میتونیم موفق باشیم هم به بازی آسیایی ناگوی آیچی اضافه شده دیگه، درسته؟
بله، نکته قابل توجهی رو اشاره فرمید استاد نوروزی. ما شاید سنگین ترین بازی آسیاییمون در هانگژو بود، چون اونجا چینی ها در واقع اکثر، یعنی تقریبا تمام ماده های سبک وزن رو حذف کرده بودن. در چهار نفره سبک وزن بانوان، تک نفره های بانوان آقایان، و این کار خیلی سخت کرده بود. ضمن این که چینی ها در اون هانگژو در واقع در تمام 14 ماده حضور پیدا کرده بودن با تیم المپیکیشون. من فکر می‌کنم همون دو مدال نقره‌ای هم که ما در بانوان گرفتیم در واقع نشون دادیم که فقط دیگه تیم المپیک چین در واقع جلو روی بانوان ما بود. اما خب اینجا به هر حال تو ژاپن شرایط به گونه‌ای هستش که البته خب ژاپنیان با توجه به اینکه سبک وزنای خوبی دارن،
بله،
سعی کردن که سبک وزن رو دوباره اضافه بکنن. باید کار بکنیم دیگه، به هر حال شرایط بازی آسیایی شرایط متفاوتیه. ما تقریبا یک سال و دو ماه فرصت داریم که بتونیم خیلی سخت کار بکنیم و امیدوار هستیم که اگر اتفاق خاصی نیفته واقعا بتونیم این بار در بخش مردان به مدال برسیمش.
انشالله. آقای فرزام، من نمیدونم تا چقدر باز ما امکان برگزاری اردوها و تدارکات خارج از کشور رو داریم، و یه مقداری هم ما وقتی صحبت از اردوهای خارجی میکنیم بیشتر دوست داریم که در شرایط استاندارد بچه‌مون تمرین کنن و اون پیست 2 کیلومتر رو در اختیار داشته باشیم. آیا تو این زمینه برنامه‌ای دادید؟ با فدراسیون با آقای شادی صحبتی
بله،
شده؟
بله، خوشبختانه خوب آقای شادی واقعا دید بازی دارن نسبت بله. موارد فنی و مورد نیاز تیم، هر گونه حالا حمایتی هست، همونجور که فرمودید خب بخشیش برمیگشت به مسائل اقتصادی تیم مردان و معیشتیشون، تا اونجایی که میتونن دارن رفع میکنن این موارد رو، و مساعدت هایی هم شده، قول هایی هم دادن که انشالله بعد از قهرمانی آسیا به هر حال نفراتی که شانس اصلی باشن به طور ویژه بهشون نگاه بکنن. در رابطه با اردوی برون مرزی هم صحبتهایی داشتیم که انشالله اگر شرایط فراهم بشه از نظر بحث ارزی و بودجه‌ای قبل از بازی های آسیایی بتونیم در واقع اردوهایی در خارج از کشور داشته باشیم.
بله، مسابقه قهرمانی آسیا هم فکر کنم پیش رو هست دیگه، کی قراره برگزار بشه آقای فرزاد؟
قهرمانی آسیا قراره تو آذر ماه در هند برگزار بشه که خب کنسل شد و
کلن کنسل شد؟
میزبان در واقع میزبانی تغییر کرد، الان قرار شد که در ویتنام و در اواخر مهر ماه، یعنی یه مقدار تاریخش هم تغییر کرد،
بله،
در اونجا برگزار بشه که ما باز با هدف در واقع این که نقطه هدفمون مدال آوری در بازی آسیایی هست قطعا سعی میکنیم یه تیم کیفی رو اونجا داشته باشیم.
بله، خب یه مشکلی تو بعضی از رشته ها هست آقای دکتر فرزام، که حالا من فکر کنم شاید هم مشکل نباشه، حالا من طرحش میکنم و توضیحات جناب عالی رو میشتمم. مثلا مثال میزنم، در رشته تنیس ما الان میبینیم که یک رشته مکملی چند وقتی اضافه شده به اسم پدل، و یه سری از قهرمانای خوب تنیس دارن گرایش پیدا میکنن به سمت پدل. حالا در مورد روینگ هم ما اخیراً شاهد شکوفایی رشته جدید هستیم که اتفاق مبارکی هم هست، چیز بدی هم نیست. ارگومتر ما نشون داده که استعدادهای خوبی داره و نتایج خوبی هم داره به دست میاره، حالا چه در سطح جهانی چه در سطح آسیایی. از یه طرف حالا از نگاه بیرونی رو من دارم عرض میکنم، بالاخره یه مربی میاد زحمت میکشه، یه سری ورزشکار رو پرورش میده برای یه هدف، خدای نکرده ممکنه بعدن این ورزشگاه بیاد و تغییر وضعیت و تغییر جهت بده و سر از جای دیگه در بیاره. حالا ارگومتر رو دارم مثال میزنم، الان شما دیدگاهتون نسبت به ارگومتر چیه؟ ارگومتر رو که همون استفاده از دستگاه شبیه ساز هست در روی این که الان مسابقاتش هم خیلی باب شده و خیلی هم داره پرطرفدار میشه، این رو یه جورای هووی روی این بدونیم یا مکمل و کمک کننده روی این های دکتر فرزان؟
نه، من فکر میکنم به هر حال ما خودمون مدام از دستگاه شبیه ساز استفاده میکنیم.
بله بله درست.
من فکر میکنم نه، باید نگاه مثبت داشته باشیم، فقط باید چارچوبش مدیریت بشه که هم اون طرف بتونن شرایط خوبی داشته باشن و پیش برن و بتونن نتایج خوبی رو کسب کنن، چون احتمالا بازی های آسیایی داخل سالن هم داشته باشیم که اونجا هم به هر حال برای فدراسیون روئینگ میتونه مهم باشه و حائز اهمیت. باید شرایطی باشه که به هر حال نه اون طرف لکمه ببینه نه بچهای روئینگ و حالا بحث قهرمان پروری در روئینگ لطمه ببینه. خب ما در مسابقات پیش قبلی که در تایلند و روسیه برگزار میشد، من خودم در واقع گفته بودم بچه هایی که اگر دوست دارن واقعا در اون مسابقه شرکت کنن میتونن انتخاب بکنن، حالا چون نه اون روسیه برای ما خیلی حیاتی بود نه تایلند، که حالا بچه ها اکثرا خودشون ترجیح دادن که در روسیه شرکت بکنن، یعنی در روئینگ.
بله بله.
به هر حال اگر احساس بکنن بچه ها در رشته روئینگ میتونن نتایج قابل قبولی رو بگیرن، قطعا بیشتر تمرکز میکنن تو همین رشته روئینگ.
بله.
و من فکر نمیکنم انشالله
خیلی نگران کننده پس نیست از نظر
نه شد. نه، این بستگی به نگاه مربیان و اون چارچوب منطقی که در واقع فدراسیون میچینه، من بعید میدونم که بخواد در آینده مشکلی پیش بیاد.
بله. یه سوالم میپرسم، حالا البته خیلی شاید توییته شما نباشه اما نگاهتون رو، اعضای کمیته فنی هم مشخص شدن، کلا تو جلسه کمیته فنی جناب علی و سایر مربیان هم حضور پیدا میکنید یا خیر کلا کمیته فنی فدراسیون هستن و نظرات رو فقط به رئیس میدن، چه جوریه؟
خب این کمیته در واقع تازه تشکیل شده، من فکر میکنم با توجه به اینکه خب الان روئینگ مستقل شده، تمام در واقع تمرکز بر این هستش که از خانواده روئینگ در واقع در سطوح مختلف فدراسیون استفاده بشه. بچه های قدیمی روئینگ بودن که در واقع فعال بودن، به نظر من خیلی خوب هست اگر بیان دوباره اینا با جدیت و علاقه کارشون رو پیگیری بکنن.
بله.
حالا فعلا جلسه کمیته فنی تشکیل نشده. حالا باید ببینیم جلوتر در واقع شرح وظایفشون به چه صورت خواهد بود و
بله.
در واقع تصمیم گیری ها بر چه مبنایی خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر فرزام، سرمربی محترم تیم ملی روینگ مردان، صمیمانه براتون آرزوی توفیق دارم.
زنده باشید، خیلی خوشحال بودم که در خدمت.
همچنین، خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
آزا 28 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، برنامه جهان ورزش آبی رو میشنوید تا حدود ساعت 16 و ما صحبت کردیم در مورد مجمع امروز انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی که جناب مهدی حیدری به مدت 4 سال دیگر هم از طریق این مجمع با یک رأی قاطعانه به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب و معرفی شدند. بخش دیگری از گزارش همکار ارجمندم خانم کیانی آماده است که مصاحبه ایشون هست در حاشیه مجمع با جناب آقای حیدری.
در بخش دوم گزارشی امروزمون از مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی با آقای مهدی حیدری رئیس فدراسیون صحبت کردیم که با کسب 47 رأی از 47 رأی اعضای مجمع این پست رو بر عهده گرفت.
برای دور دوم با رأی اعتماد اعضای مجمع
100%
مسئولیت به عهده من سپرده شد. خب فدراسیون ما به نوعی متفاوت تر از فدراسیون های دیگه است، چون این حیال بحث قهرمانیش وظیفه اصلیش مسئولیت اجتماعیش بحث حفاظت از جان انسان ها تو اماکن آبیه و این هم میسر میشه با تربیت ناجیان خوب و توانمند که انشالله بحث ارتقاء سطح علمی و فنی ورزشی و آمادگی جسمانی ناجی رو دستور کار داریم و تو بعض کمیته آموزش انشالله مسبب بشه و برنامه رو بتونیم اجرا بکنیم. به من دوستانی که با اون کار کردن میدونن که یه وقت سخت کار کردن با من شاید صبح اولین نفر خودم تو فدراسیونم و تا آخر هم هستم. آقایون دبیرایی که با ما کار کردن همه افراد خوب توانمند بودن و سطح انتظار منم همین بود، ولی خب به نوعی شاید با مسئله که از عزیز